بند خانواده. خب خیلی متشکرم از شما عزیزان. پرسیدم که اگه به خاطرات خودتون مراجعه بکنین در طول سالیان گذشته، در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، فکر میکنید کدوم مجموعه خانوادگی تر بود، بیشتر با اقبال خانواده ها روبرو شد و به چه دلیل؟ 22 65 24 65 22 65 24 66 شماره تلفن ما هستن و همینطور سامانه پیامگیر 30094 که از این راه گذر پیام‌های کوتاه شما به ما میرسد. درباره وضعیت سینما در سالهای پیش از انقلاب، حتی مجموعه سازی تلویزیونی در سالهای پیش از انقلاب و استقبال خانواده‌ها از اونها و در سالهای بعدتر، همین موضوع با جناب آقای دکتر الستی گفتگوی خودم رو ادامه خواهم داد. ساعت 22:01 است. آقای دکتر الستی، من میخوام از شما خواهش کنم، چون وقت محدودی داریم، من سوالات بسیار زیاد از شما بپرسم و شما هم حتی امکان
جواب کوتاه.
اگه اینجوری ما بهره بیشتری داریم، هرچند که باید مفصل در خدمت شما باشیم. میخوام برگردیم به سالهای خیلی دور. آیا واقعا در سینمای قبل از انقلاب فیلم محترمی تو ذهن شما هست که پاش بایستید بگید که این فیلم جایگاه مهمی داره، بعدتر تونسته جریان بسازه و این فیلم و فیلم‌های از این دست بودن که بله، سینمای متحول بعد از انقلاب رو به نوعی شکل دادن، زمینه سازی کردن؟
بله، مثال بارزش فیلم گاو هست.
بله.
مرحوم بهرجویی این فیلم رو ساختن، فیلم جهانی است و در واقع زبانی که این فیلم ساخته شد، بسیاری از وفاداران به رژیم پهلوی براشفتند که آقا این ما تازه مردم رو آماده کردیم که مثلا اقداماتی که اعلیحضرت دارن میکنن رو ببینن، رو نمیدونم اون انقلاب سفید و مانند اینها.
بله.
بعد آقا این فیلم همه رو به فکر فرو میبره. خب ببینید، این فیلم میتوانست جریان ساز باشد.
بله.
کم که خود حضرت امام از این فیلم تعریف کرده بودن و خیلی کسای دیگه.
درست.
ولی داستان است که بستری که بتواند این فیلم را در واقع ادامه دهد در سینما ایران موجود نبود و خیلی ها بودن. مثلا شما فرض بفرمایید که آقای کیمیاوی فیلم مغول‌ها رو ساختن.
بله.
و این یک تجربه تلخی بود در از دست دادن گیشه، یعنی مردم مثلا پشیمون شده بودن که چرا پولشون دوخته شد.
بله.
صندلی ها رو شکستن و از این حرفا. خب اینا فیلم هایی بود که میخواست جوانه بزنه، اما تو زمینه مناسب وجود نداشت که بتونه ادامه بده، یعنی این رشد کنه. من خیلی سریع شافع بود بگم، این رو عرض بکنم خدمتون. حالا اگه سوال بعدی رو بخواهم بفهمید، ولی من یه نکته خیلی خاص
بفهمید اون نکته رو.
من این رو خبر شما عرض کنم که ما نزدیک 150 الی 200 سال هست که یه عده زیادی روشنفکر میخواهند که مردم ما رو از همه نظر زندگیشون رو نجات بدن، نمیدونم درست کنن. اینها به این ما میگیم مانیپولیشن، به گرایش به تغییر ما میگیم مانیپولیشن، اما اینا به ادابتیشن یا سازگاری هم نمیزنن که مردم زبانشون رو متوجه بشن. اون روشنفکرانی که نمیتونستن به زبان مردم سخن بگوین، فیلمشون مثل فیلم آقای کیمیاوی تعطیل میشد. اما از یه طرفی کسانی بودن که میتونستن به زبان مردم سخن بگوین که فیلم فارسی در اختیارشون بود. همونطور که مثلا در عرصه مثلا مذهبی هم مداحانی بودن که با در واقع عزاداری های نامشروع و اغراق در فرانسه فقط باز اشک مردم رو در بیارم. اینا اداپتیشن داشتن، منیپولیشن نداشتن، این زندگی مردم تغییری نمیکرد. کسی ده روز اول ماه محرم عزاداری میکرد، بعد باز به همون زندگی قبلش برمیگشت.
این اصطلاحو خواهش میکنم برای شنوندهای عزیزمون توضیح بدید، همین که اداپتیشن
سازگاری با زبان مردم، مردم اون زبان رو متوجه بشن. چون یه مداح انقدر قشنگ داره در مورد حادثه کربلا صحبت میکنه که انسان حتی اگه ما هم میدونیم چه اتفاقی افتاده ولی نمیخواد بره بیرون، احساس میکنه ممکنه اتفاق دیگه بیفته، انقدر جذابه. یا در عزاداری ها میتونه خیلی ارتباط بده عزاداری موجود رو به فاجعه کربلا. منتها خب این نتیجه ازش نمیگرفتن اینها. اینا گروهی بودن که سازگاری با زبان مردم داشتن، در محتوا مایل به تغییر نبودن. از طرفی اونایی که در محتوا مایل به تغییر بودن سازگار با زبان مردم نبودن. همیشه یه پای قضیه میرنگید. ما هم نظر فرهنگی فردی به نام آقای دکتر علی شریعتی، مرحوم دکتر علی شریعتی آمد و تمرکز رو با هم ترکیب کنه. یعنی چی؟ یعنی زبان مردم رو با گرایش تغییر ایجاد کنه، که ببینید خب یکی از جریان‌سازهای فرهنگی بودن. در سینما این اتفاق نیفتاد. یعنی سینمایی که بتواند انقلاب را راه بیاندازد نبود. این سینما انقلاب را راه ننداخت. آره بعضی ها معتقدن که خب سینمای
یعنی سینما عقب موند در واقع.
بله بله بله. بعضی ها معتقدن که اون سینما خب مردم رو ناراضی کرد یا ریختن تو خواب انقلاب کرد. نه، اگه سینما مردم رو ناراضی کنه بهش نمیگن سینما انقلاب راه انداخته. اگه سینما رهبری کنه مردم رو به شما راه نشون بده. این بود که سینماگرای بعد از انقلاب تازه شروع کردن تجربه کردن اندیشه انقلابی. حالا این تجربه اندیشه انقلابی چقدر با سعی و خطا همراه بود. به عنوان مثال مثلا در سالهای اول شما میدید که فقط اندیشه انقلابی به یک چیز ساده‌ای در مورد مبارزه با ساواک و خط میشد. بعد اندیشه در دفاع مقدس هم کاملا کپی برداری از سینمای جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، در حالی که مفاهیم خیلی عالیه داشتیم. کم کم در سینمای دفاع مقدس جان گرفت و مفاهیمی که متعلق به فرهنگ ما بود تونست خودش نشون بده. بنابراین سینما در واقع تجربه شروع کرد به کسب تجربه جدید در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی و فاصله گرفت از کلیشه هایی که ارتباط خیلی چندانی با در واقع زندگی مردم نداشتن تا دهه قبل. در دهه قبل تحولات اتفاق افتاده که قطعا الان مجالشو نداریم بگیم. امروز شما ببینید که بزرگترین فیلم سازان با سراغ طنز دارن میرن. یعنی احساس میکنن که
کمدی یا شبه کمدی. آی دکتر حالا باز برگردیم فعلا به همون زمانی که در مشاهده میکردیم. صدای مرگ یزگرد رو خانم طاهری داریم احیانا امشب پخش کنیم یا نه؟ این اثر آقای بهرام بیضایی شما دیدین یا ندیدین؟
بله.
مرگ یزگرد.
بله.
مرگ یزگرد چه سالی تولید شده؟ چه سالی نوشته شده؟ ما چون داریم درباره هنر انقلاب حرف میزنیم، ولی وقتی میگیم هنر انقلابی معمولا عادت کردیم افرادی مثل بهرام بیضایی رو کنار بگذاریم. یعنی بگیم نه اینا که انقلابی نبودن، ایناش روشنفکر رو شبه روشنفکر رو، یعنی متلک‌ها هم گاهی میگیم. ولی وقتی نگاه میکنید چه کسی یکی از اولین تولیدات سیمای جمهوری اسلامی رو کارگردانی کرده، یعنی فیلم مرگ یزدگرد یکی از اولین تولیدات شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی است. اینو نه طاغوت تولید کرده نه شاه تولید کرده، فیلم اصلا مجلس شاهکشیه.
بله.
یعنی فیلم کاملا انقلابیه، درست انتخاب شده. کی نوشته شده؟ یزدگرد سوم، نمایشنامه آقای بیضایی، سال 1158 و سال 60. یعنی دقیقا در همون فضای انقلابی این اثر شکل گرفته. واکنش فرنشین سینمایی و فرهنگی چیه؟ توقیف فیلم آقای بیضایی.
این مردمان پست نژاد به پستی خود میمانند، اینان که جز آب و نان خود دردی ندارند. پادشاه اینجا چه دید جز پلشتی و جز چهره دژم؟ این جانوران زشت خوی چار ناپذیر را بنگر، که چار سازی دولتمندان و دلسوزی شاهان نیزیشان را بر مردمی نمی افزاید.
آی ای درش گوی، کدام چار سازی، کدام دلسوزی؟ وزکیشان را ببین، بلند تبارانی چون شما از گرده ما تسمه ها کشیده اید. شما و همه یا نوجامگان نوکیسه، شما دمار از روزگار ما در آورده اید. فرق من تو یک شمشیر است که تو بر کمر بسته اید.
زبانت ببرد.
و تو شمشیر را برای همین بستی.
طرح سوال در برابر روایت قالب تاریخ. این به نظرم شاید قدم اولیست که در روبروی با مرگ یزگرد باش مواجه میشیم. اما اینکه چرا حالا توقیف میشه این فیلم، خب توقیف که نمیدونم الان اصلا معنی داره آقای دکتر یا نداره، برای اینکه همین الان دوستان ما بخوان توی آپارات میتونن برن به سادگی این فیلم رو ببینن.
خواهش میکنم، چون خودتو فهمیدید که وقت کمه. من خیلی سریع بگم، اول ما یه مشکل رو اول برنامه عرض کردیم خدمتتون، کلیشه استاندارد. ببینید استاندارد سازی شده کلیشه که بر اساس برداشت بسیار سطحی صورت گرفته، الان نمیشه از دست اون در رفت، از دست اون رها شد. اولا توقیف کلیشه ایه که الان با اینکه دوستان متوجه نیستن که الان که میتوان با هر فیلتر شکنی با هر چیزی دیگه توقیف جواب نمیداره، باز توقیف داره ادا پیدا میکنه، یعنی عادت توقیف وجود داره. اما اینکه چگونه فردی مثل بیضایی یا خیلی افراد دیگر بر اساس نوعی از سوابقشون مثلا غیر انقلابی محسوب میشن. ببینید آقای بیضایی با کانون پرورش فکری کودکان همکاری میکرده، آقای کیارستمی همینطور. خب کانون رو مثلا فرح پهلوی درست کرده، یا مثلا ببینید دلیل نمیشه اگر چیزی که کسی درست کرده باشه. ببینید مرحوم شهید چمران در انقلابی بودن شکی وجود نداره. حالا من میام اینو اینجوری تعریف میکنم، میگم من یک نفر رو میشناسم که در ایالات متحده امریکا چیز خونده، مثلا انرژی هسته‌ای خونده و فلان. آیا صلاح میدونید که این آدم بیاد وزیر دفاع جمهوری اسلامی بشه؟
یک کسی مثل پرویز پرستویی تو کاخ جوانان این اصلا تئاتر رو یاد گرفته، حالا ما بیایم او یکی از شعرهای مطرح سینمای بعد انقلاب.
دقیقاً ببینید به خاطر همین هست که اصلا اساسا، حالا من نمیدونم این تعبیر شاید جالب نباشه، ولی مثلا یه زمانی که سینماتوگراف آمده بوده بسیاری از آقایان مذهبی اینجوری صحبت می‌کردن، مثلا نمی‌رفته یه نفر که بره سینما رو ببینه چیه، از یه نفر دیگه سوال می‌کنه، میگه که سینماتوگراف چیست؟ اون طرف شروع می‌کنه میگه که آقا سینماتوگراف جایی است که اتاق بزرگی است که یه عده زن و مرد نامحرم در آن جمع میشوند، ناگهان چراغ‌ها را خاموش میکنند. این تعبیر خیلی تصور ایجاد میشه، آقا نه حرام است، حرام است. ببینید من میخوام بگم این کلیشه های سطحی آنچنان استانداردسازی کردن که فیلم 100% انقلابیه. مرگ یزگرد اصلا توقیف میشه در این نظام انقلابی،
در حالی که شما مثلا بحث حجاب سوسن تسلیمی مطرحه، ولی باز میبینید همین کتاب در سالهای بعد از انقلاب، یعنی سال 59، با همون شمایلی که خانم تسلیمی ظاهر شده در فیلم، طرح جلدش مجوز گرفته منتشر شده. به هر حال میخوام این دوتا روی کرد توقیف کن و تعامل کن رو پی بگیرم. از همون ابتدای انقلاب هم پیشتر اشاره کردیم، برخی تا یه فیلمی مغایر با سلیقه و افکارشون بالا میرفت یا ساخته میشد میگفتن بکش پایین این فیلم رو، توقیفش کن، منکوبش میکردن. برخی دیگر فضا رو ایجاد میکردن برای اینکه اون فیلمساز درباره هیته‌ای که تخصص داره فیلم بسازه، و نمونه هاش هم گفتیم از اولین فیلمی که ساخته شد فریاد مجاهد و اینا، برخورد احمد نجفی و محمد علی نجفی که کاملا دو قطب متفاوت بودن، این اهل گفتگو بود، از پیروان دکتر شریعتی به قول شما مثلا آمده بود، احمد نجفی نه از تفکری آمده بود که میگفت فیلمو بکشید پایین. این دوتا جریان همچنان، من چون چند بار تاکید کردم میخوام بگم، اینا نماینده جریانی هستن که همچنان تا امروز حضور دارن. ما در سینما قبل از انقلاب هم، در موسیقی قبل از انقلاب هم، چون پیشتر اشاره کردیم، معترض داشتیم دیگه آقای دکتر الستی. یعنی مثلا ما به سینماگران معترض در سالهای قبل از انقلاب مثل کیمیایی و دیگران میتونیم اشاره بکنیم که فیلماشون سانسور میشد، دست کم این یکی از نشانه ها، یا خود داروش مهرجویی که اصلا یک فیلم بدون سانسور بنده خدا نداشت، خدا رحمتش کنه، حتی در این سالهای بعدتر. ولی در موسیقی تناقض‌هایی رو می‌دیدیم، چون شما فرمودید فرح پهلوی مثلا کانون پرورش فکر و اینها رو اداره می‌کرد یا از این دست دغدغه‌ها داشت، که در همون دوره می‌دیدیم فیلم‌های منتقدانه درباره نظام موسیقی پرورش هم توسط عباس کیارستمی داره اونجا ساخته میشه، یا دیگران تجربه‌های متفاوت‌تر، یا فیلم‌هایی که بازار حمایت نمی‌کرد اونجا حمایت می‌کرد ساخته می‌شد. موج نوع اول سینما ایران اصلا از همون فیلم‌های کانونی درآمد.
دقیقاً.
ولی می‌خوام برسم به تناقض‌ها. از این طرف خواننده‌ای داشتیم که فرض کن بوی گندم می‌خواند، آقای داریوش، یک خواننده‌ای که پوز انقلابی گرفته بود که من با مردمم، با انقلابم، علیه طاغوت و علیه رژیم و علیه شاه هستم و اینا. افراد دیگری هم بودن، البته این داریوش که میگویم منظور ترانه سراشه، آهنگسازشه، اون کسایی که افکار رو تغذیه میکردن، خود ایشان که خواننده بوده. ولی همین خواننده وقتی که در واقع آثارش از رادیو پخش نمی شده، یعنی گرفتاری داشتن خواننده های پاپ ما در سالهای قبل از انقلاب، اصلا رادیو به طور کلی پاپ رو قبول نداشت. استادان اینجا هستن تایید میکنن، یه شورای وجود داشت کلن پاپ رو کنار میگذاشت و موسیقی ردیف و دستگاه اینا رو به رسمیت میشناخت. این خانم فرح بوده که به خاطر رابطه‌ای که با شمایزاده داشته، آقای شمایزاده رابطه نزدیکی با خانواده ایشان داشته، میره توصیه میگیره از فرح که تو رادیو یه شورای درست کنید امثال آقای داریوش کاراشون پخش بشه، چون بازار اینا رو قبول نمیکنه. یعنی اینکه حاضر نبودن بجز اینکه رادیو اینها رو پخش بکنه تو بازار، صفو کاست اینها رو پخش بکنن، حتما بعد رادیو پخش میکرده. و آقای شمایزاده میره این دور رو میزنه که بیایید تو رادیو ما رو دریابید بتونیم صدای اینها رو پخش بکنیم، چون آهنگ ساختیم اینا پخش نمیکنن، رو دست ما مونده یا به حال به هر دلیل پذیرفته نمیشه. میخوام بگم از اون طرف حمایت صورت میگیرد از همین خواننده‌ای که ما بهش میگیم انقلابی به نوعی، معترض به نوعی. این تناقضا رو چگونه اصلا میتونیم تحلیل بکنیم؟
این ما تا زمانی که سطحی نگر باشیم این تناقضها ما رو رها نخواهد کرد. تا زمانی که ما برای تشخیص انقلابی بودن فقط به چند تا عنصر سوری بسنده کنیم، محتوا رو در نیابیم، همین مشکل برای ما در واقع ادامه خواهد داشت. راه اصلی حتما جناب آقای شرط ضمن این که چون این برنامه هایی رو که امروز من نمونه از رو در خدمت هستم رو گسترش بدیم، از نظر کیفی هم تحلیل ها رو عمقی تر کنیم، یعنی نترسیم از این کلیشه هایی که به غلط کلیشه شدن و استاندارد شدن رو بشکنیم تا بتوانیم پویایی ایجاد کنیم. ببینید یک زمانی بود در این کشور شما از منظر میاد بیرون میدی رو دیوار نوشته ماه ویدئو عامل فحشا عاملت. خب ببینید این درست مانند آن است که من به خاطر اینکه بعضی ها مشروب الکلی در یخچالشون نگه میدارم و بگم یخچال عامل ترویج مثلا فساد. بابا تو یخچال میشه غذا هم گذاشت، الکل هم میشه گذاشت، ویدئو میشه باش فیلم آموزشی هم گذاشت فیلم. اینکه ویدئو عامل ترویج فحشاست از یک ذهنیتی در ما داره خبر میده که ما وسیله رو بهش در واقع ارزش هدف داریم میدیم و این باعث میشه که بعدا مثلا ما موثر رسانه تصویر درست میکنیم که ویدیو درست
کنیم. حالا از قضا همین ویدیو یکی از دستاوردهای این سال هاست، برای اینکه به راستی از یک این تیتر یکی از روزنامه ها بود، از فعلی حرام تا جشنی تمام، ویدیو رو داشت توصیف میکرد که یعنی ما نگاهی اینگونه داشتیم، حالا رسیدیم کاربردش رو پیدا کردیم.
خب ما باید نگاهو درست کنیم. ببینید آقای شهرزاد، بزرگترین انقلاب تاریخ بشر نه انقلاب صنعتی بود، نه انقلاب اکتبر بود، نه انقلاب فرانسه بود، نه کشف آتش بود، نه اختراع چرخ بود. بزرگتری انقلاب بشر انقلاب شناختیش بود. ما باید همواره تحول شناختی رو روش کار کنیم، یعنی باید مسئولان ما متوجه باشن که در ممکنه اشتباه فکر کنن. ما هر انسانی ممکن از هر چی خوش ناراضی باشه، از درآمدش، از قیافش، از بینیش، بینیشو عمل میکنه، از همسرش بره طلاقش میده، اما معمولا انسان ها از یک چیز ناراضی نیستن و اون عقل و شعورشونه. یعنی هر کسی احساس میکنه که به تمام از این برخورداره. ما اگر یک ذره شک کنیم به تشخیص خودمون و با تحلیل و با دیگران مشورت کردن یک ذره بازدگری کنیم در کارهای خودمون، این انحراف، یک انحرافی داریم، انحراف خود مجوزدهی که در واقع افراد به خودشون اجازه میدن اون برداشت خودشون از پدیده خاصی رو حق بدونن و استانداردش کنن و با اون قیچی بذارن بقیه رو سانسور بکنن و مانند اینها. و باید یه ذره شک کنیم که ممکنه این برداشتی که من میکنم برداشت کاملا درستی نباشه، ممکنه دیگر هم حرف از بنابراین سعی کنیم از تنگ نظری تا حد امکان خودداری کنیم.
به انقلاب رسیدیم، به تأثیرش بر سینما و مجموعه سازی تلویزیون با این نگاه تازه که احتیاج داشت به آشتی مردم، احتیاج داشت به این که بالاخره گیشه ها تامین بشه، حمایت بشه و این آشتی باید به خانواده ها رخ میداد. یکی از این مجموعه هایی که تو این سالها مجموعه پایتخت رو میگم، یکی از این مجموعه ها تو این سالها یکی از رفقا دیروز برای من داشت تعریف میکرد، میگفت من هر وقت واقعا میرسم به حال افسردگی، هر چقدر میتونم حتی تکه های کوتاه این پایتخت رو میبینم حالم خوب میشه. نه احساس توهین میکنم، نه بیادبی میشنوم، نه تمسخر یک لهجه اتفاق میفته، نه مسائل غیر اخلاقی. و واقعا هم وقتی ما نگاه میکنیم که یک تجربه رخ داده، حالا جدای از چند قسمتی، یه تجربه اتفاق افتاده مبتنی بر طنز ایرانی، چون شما به طنز هم اشاره فرمودید، میخوام پلی به اونجا بزنم، که کاملا ایرانیه، باورپذیره، از قضا اخلاقیه، یعنی دنبال اخلاق، ضد اخلاق حرکت نمیکنه، و این باعث شده که خانواده ایرانی یکی از پشتوانه های جدی مجموعه موفق تلویزیونی پایتخت باشه.
سارا نیکا، تا آخر عمرتون که اون تو نمیمونین که، بالاخره میایم بیرون، وقت نمیدونم شما
مامان جان چیه چت شد جنی شدی؟
من سر صدا نکردم که تو بیدار نشی، این دوتا دیگه شورشو در آوردن، بچه‌ای پر رو
چیکار کردن؟
تقلب دیگه چرا میخواستی بکنم؟ نقه جان تقصیر شما هم هستا، من حالا خوب نیست، من به هم ریختم، من عصبیم، من قرص میخورم، تو هم انگار نه انگار.
مامان تقلب نکردیم، دیدی که تقلبامونو جا گذاشتیم.
خب برای چی تقلبتون شما جا گذاشتیم؟ یه تقلب کوچیک.
نقه چی میگی میفهمی؟ از مدرسه زنگ زدن گفتن این دوتا تقلب کردن، اگه تکرار بشه اخراجتون میکنن، میفهمی؟
مامان جان ببخشید، من تازه از خواب بیدار شدم، هنوز ویندوز ما بالا نیومد.
بیا نگاه کن، نگاه کن، من یه سوال دارم، چقدر وقت گذاشته اینو نوشتین؟
من ننوشتم، نیکا نوشت. سارا تو بنویس.
سوال منو جواب بدین، چقدر وقت گذاشته این کوفتی رو بنویسین؟
نیم ساعت.
این پنج دقیقه آدم مینویسه.
نقی تو نیم ساعت نمیشد این چهار تا خط رو حفظ کنی؟ پس چی کار میکنین تو این خونه؟ از صبح تا شب دست به سیاه‌سفید که نمیزنین، از مدرسه میان کیف یه بار، مقنعه یه بار، نمیدونم کتاب یه بار، دفتر یه بار، جوراب یه بار، تفش یه بار.
نفس
عمیق نمیخوام بکشم نقی، الان از صبح تا شب کلاه تو گوشی، اس ام اس، خجالت نکشین دیگه. نقی نمیخوای هیچی بگی تو؟
ماشا من تازه بیدار شدم، حضور ذهن ندارم، تو گفتنی که گفتی.
خب ما هم یه نفس عمیق بکشیم آقای دکتر رو گفتگون رو ادامه بدیم. درباره پایتخت میخواستم با من یک نمونه صحبت بکنیم، نمونه ای از قدر شناسی به نظرم، قدر مدیوم، رسانه، لحظه به لحظه شو وقتی که بشناسی، یعنی برات مهم باشه، مخاطب اصلا برات اهمیت داشته باشه، به نظرم میرسیم به یه همچین تجربه.
کاملا درسته. ضمن این که نباید فراموش کرد که شرایط زمانی هم خیلی مؤثر هست. ببینید ما قبل از انقلاب یک مجموعه داشتیم به نام مراد برقی.
بله.
خیلی از افراد همسن من یادشون میاد که زمانی که مراد برقی پخش میشد واقعا خیابونای شهر خالی میشد. خب چرا این برنامه بدآموزی هم توش نداشت، در واقع مجموعه خانوادگی هم بود، جذابیت خودش و طنز خاص خودش هم داشت. همین اتفاق در مورد سریال اوشین افتاد که یه سریال خارجی بود، مال فرهنگی جز فرهنگ ما، و این توانسته بود مردمی رو که وسیله سرگرمی زیادی نداشتن بیاره. سریال پایتخت این امتیازو داشت که ایرانی ساز بود، یعنی با انطباق داشت با فرهنگ بومی قومی ما، و توانسته بود به اندازه همون اوشین یا مراد برقی هم، حالا اگر حالا اغراق نکرده باشیم، مردم رو بیاره پایتخت. اما امروز رقبایی برای تلویزیون پیدا شدند که نمیشه حضور اونها رو نادیده گرفت.
در
شبکه‌های اجتماعی هستن و مانند اینا، بنابراین تلویزیون دیگه یک تازه عرصه در واقع رسانه ها نیست،
بی رقیب نیست
و بنابراین سخت‌تر هست تولید برنامه‌ای که بتواند همه رو در واقع بیاره و پای اون تلویزیون بنشونه. اما یه مسئله ای رو ما یادمون نره، سیاست ما مرحوم مدرس فرمودند که سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست. قطعا ما افرادی که غیر سیاسی هستند و نمیدونم مثل سیب زمینی هیچ چیزی ندارن و موزه ندارن روش وقت تایید نمی کنیم. اما یادمون باشه که قرار نیست از هر فیلمی از هر در واقع سریالی سیاست تراوش کنه بزنه بیرون نه. همه جا انقدر لبریز باشه که خب اگر ما بخوایم در آثار خودمون دائما نکته ها و تکه ها و تلویح ها و ایجاز های در واقع سیاسی رو قرار بدیم برای اینکه پیام گروه خودمون بدیم، برای اینکه کسی از ما خوشش بیاد، برای اینکه از کسانی که در سازمان مجوز میدن احساس کنه نه این سریال مال خط فکری خودم است، اینو حمایت کنم،
حالا سازمان یا سینما، چون این
سینما
دغدغه های آقای حاتمی که حالا حاتمی که خودش گفته من سفارشی سازم، همم شاید ایشان رو متهم بکنن که سفارش از حکومت میگیره فیلم میسازه، خودش هم گفته من سفارشی سازم، حتی ایشان گلایه داره توی مقطعی میگه آقا ما خسته شدیم از این که باید هی اعتماد شما رو جلب بکنیم.
خب
یعنی تو مثلا یه فیلم من اگر یه قاب عکس پشت سر من نباشه یا توی صحنه فیلم من نباشه، ناگهان همه شک میکنن یا عده‌ای میان سراغ من که تو نکنه باورت سست شده مثلا یعنی نگران میشن. حالا میخوام بگم این دغدغه درباره چهره‌ای مثل حاتمی کیان وجود داره، چه برسد به
دقیقا.
یه مقداری اون
آقای شهرزاد به مهمترین بحث امشب اشاره فرمودید، خیلی ممنون که یاداوری فرمودید. اصلا من خیلی اصلا اگر من اینو نمیگفتم بعد یادم میافتاد دلم میسوخت. آقای شهرزاد دقیقاً بزرگترین انحرافی که الان تلویزیون و سینمای ما رو تهدید میکنه اینه. ببینید وقتی که قراره تهیه کننده یک فیلمی دائما وفاداری خودش رو دائما اثبات کنه، یعنی قرار نیست که بگیم در واقع قرار بر بی‌گناهیست مگر اینکه عکس حساب بشه، برعکسه، یعنی قرار است که همه گناهکار باشن مگر اینکه دائما باید عکسش رو ثابت کنه، بعد یه گرایش مدام افراطی تر کردن افراطی کرده اثر ایجاد میشه. یعنی شما میبینید که مثلا یه آقای ایکسی میاد در سازمان سینمایی یا در مثلا تلویزیون دارای استانداردی، افراد برای اینکه نظر ایشون رو جلب بکنن یه ذره از اون که ایشون میخواد هم غلیظ‌تر اثر تولید میکنن، یه ذره غلیظ‌تر
شورش
رو در میارن، البته خیلی غلیظ‌تر تولید نمیکنن که ایشون بفهمه که این دروغه و فلان، یه ذره غلیظ‌تر، اما یه ذره غلیظ‌تر میشه استاندارد، دفعه بعد نفر بعد برای جلب نظر یه ذره غلیظ‌ترش میکنه، بعد کم کم این اصیل چیزی که به قول شما خیلی دیگه شورش در اومده با زندگی مردم با واقعیت های اجتماع آنچنان زاویه پیدا میکنه
که مردم رو گریزانه،
رسانه رو تعطیل میکنن. به خاطر همین ما باید مواظب این مدام وفاداری خواستن باشیم. آقا یه نفر سابقشو داره، اینو بذارید راحت برنامه‌شو، اگر بخواید مدام وفاداری در واقع القا بشه، من همیشه اینا تشبیه میکنم به این اسبایی که زمانی بودن که بچه‌ها سوار میشدن سکه هی دائما باید شما سکه بنزید تا این بشن، هی دائما باید سکه اثبات وفاداری بندازید تا اجازه بدن که شما سوار جریان باشید. اینه که من خیلی ممنونم که یادآوری فرمودید
شما. خب برای اینکه بازم پیوندمونو برقرار بکنیم با جستار اصلی امشب، یعنی مجموعه های تلویزیونی، مجموعه خانوادگی، بخشی از صدای یک مجموعه تلویزیونی پدر سالار رو با هم بشنویم تا ببینیم اصلا این مجموعه تلویزیونی چگونه بازتاب دهنده سنت های درست و غلط جامعه خودشون بودن یا نبودن.
حالا اگه گز نکرده پاره کنی پس فردای پیری توش میمونی، برای همینه که میخوام تو توی این خونه چراغت روشن باشه، فردای روز آذری که دیگه آذر حالا نیست و تو جیکو پیکشو میدونی و اونم از به بسم الله تا تای تمت تو رو میدونه، واسه شاخ نشه، مرهمی باشه واسه زخما.
آقا جون
صبر کن، تو با من بریش، دلم نمیخواد به خاطر هر چیز علکی تنم تو گور بلرزه، دلم نمیخواد بابای خدا بیامرزم به خاطر ندونم کاری های شما فوشخور شما ها بشه.
آقا جون چه فکرها میکنی؟ آقا بزرگ که سالها پیش مرده، من آزارم که اصلا ندیدیمش، تازه اون استخوناش هم خاک شده و از بین رفته.
ببندون دهن تو، اگه یه بار دیگه از این حرفا بزنی یه دندون سالم تو دهن وامونده نمیذارم، فهمیدی؟ به اندازه زنده ها احترامشون واجبه. بعضی وقتا خیلی بیشتر از
به نظر میاد یکی از کارکردهای مجموعه سازی در تلویزیون برقرار کردن دیالوگ و گفتگو، بهتره بگیم گفتگو با مردمه، یعنی برای فرهنگ پروری، برای هر هدف دیگری. حالا شما میفرمایید که نباید اونقدر غلظتش رو زیاد بکنیم که از اثر هنری فاصله بگیریم برسیم به بیانیه، مثلا از شعر برسیم به شعار، یعنی اینقدر به لایه‌های ظاهری توجه نشون بدیم. اما بهانه پدرسالار باعث شد به یاد خونبس بیافتم از ناصر غلامرضایی، خدا بیامرزه. یکی از فیلم‌هایی بود که ساخته شد در سال بعد از انقلاب.